بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با برنامه زندگی با قرآن در خدمتتون هستیم. جلسه دیگه ای توفیق پیدا کردیم در خدمت استاد بزرگوارمون جناب آقای بهرامپور باشیم. استاد، هم سلام عرض میکنم خدمتتون، هم ایام سوگواری محرم امام حسین علیه السلام رو خدمت شما تسلیت میگم.
و علیکم السلام. همچنین به حسینی هایی که بیننده برنامه هستن سلام عرض می کنم.
زنده باشید. خیلی بزرگواری. دوستان خوبمون که همراه برنامه ما هستید و برنامه خودتونه، در جلسات قبل خدمت استاد بودیم و استفاده های خیلی خوبی بردیم از خدمتشون. در نکاتی که در مورد سوره مبارکه واقعه بیان کردن، فرمودن سه گروه هستن که با به صدا در اومدن زنگ قیامت این پرچم ها به افراشته میشه و این سه گروه تقسیم میشن به گروه مشعمه و گروه اصحاب شمال، پرچم دوم گروه اصحاب یمین که فرمودن همون گروه میمنه هستن و گروه سوم بالاتر از گروه اصحاب یمین همون مقربین هستن که انبیا و اولیا الهی هستن و جایگاهشون به مراتب بالاتر از اون گروه یمین هستن که اصطلاحاً استاد فرمودن آدمهای خوشبختی هستن و وای به حال اون اصحاب شمال که جزء بدبخترین ها و ظالمان هستن. در ادامه صحبت همچنین استاد بهرامپور اشاره کردن اگر میخواید در قیامت زیر فلان پرچم باشید اونجا حق انتخاب دیگه نداریم. اینجاست که بر اساس افکارمون و رفتارمون و کردارمون اینجا تعیین میکنیم که اونجا جزء کدوم یکی از اصحاب به شمار میریم. همینطور فرمودن بجز این سه گروه ما که نه خب مقربین که اولیا و خداوند و مقربین هستند، انبیا الهی هستند، گروه دوم که اصحاب یمین هستند، اما سیل کثیری از جمعیت امثال بنده حقیر جزء متوسطین هستند و اونایی هستند که گاهی به نعل میزنن گاهی به میخ، بعضی وقتا نماز میخونن، بعضی وقتا غیبت هم میکنن، روزه میگیرن، خدای نکرده یک مکروهات و حراماتی هم انجام میدن. بنابراین ما متوسطین الان باید دست به دامان ائمه اطهار باشیم و به این کتاب الهی که استاد فرمودن فکر نکنید این کتاب قرآن یک کتابت و نوشته فقط و باید اینو قرائت کنیم، نه، بالاتر از اینه. کتاب قرآن این نسخ مصحف الهی مقدس که در دست ماست باید به عنوان یک نسخه کاربردی عملی باشه، مثل همون نسخه که میریم پیش پزشک و تا شفا نگیریم درمان نشیم از این نسخه دست بر نمیداریم، باید با قرآن کریم هم همینطور باشیم، یعنی هم قرائت کنیم هم ازش یاد بگیریم و در طول زندگی به کار بگیریم. استاد خیلی متشکرم از حضور مجدد شما در برنامه. اینها رو که عرض کردم اطلاعاتی بود که شما به ما دادید در جلسات قبل، در ادامه باز هم میخوام استفاده کنیم. در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، ای حسین عزیز. مردم در این 14 قرن هر چه دارند از شما دارند. سلام بر شما، سلام بر ابوالفضل، سلام بر زینب و اسرا. حالا این آیه اولا یه حرفی بزنم.
بفرمایید.
این حرف‌های چند جلسه و نیست تا آینده چی داریم. اون کلام امام حسین را داریم عمل می‌کنیم.
بنده
فرمود من این قیام را کردم به خاطر این چند تا عنصر: مردم را از ضلالت نجات بدهم و مردم را هدایت بکنم. ما که معارف قرآن میگیم و میگیم از اینجا آخرت را مدیریت کنید، یعنی به اینا داریم علم میدیم. این مقدار که شما در اینجا قرآن و معارف دین یاد میگیرید، اون مقدار از جهالت میاید بیرون. پس امام حسین در این باب به هدف خود رسیدند. یکم از ضلالت ها ما جدا میشیم. چرا ما ضلالت داریم؟ چون قرآن نمیدانیم. نمیدانیم خداوند از ما چه خواسته. ما قرآن را که میخوانیم، میخوایم بدانیم خدا چه خواسته و چرا منع کرده. پس بنابراین از ضلالت میاییم بیرون. نکته لطیفی که قرآن دارد همه جا نکته لطیفه، نه فقط واقعه. من از واقعه این فراز را گرفتم. دو جلسه قبلا صحبت کردم، الانم باید بگم آخرین بحث ما هست و اون این است که گفتیم آقا زنگ قیامت را زدن. آیانی که میشنوید، خواهرانی که میشنوید، شما و من، ببینید این آیه با من داره حرف میزنه. من در کدام گروه هم؟ همین الان زود بگو. البته میدانی. فوری گروهت را تعیین کن. گفت زنگ قیامت سه پرچم میره بالا. بدبخت های جهنمی. خوشبخت های بهشتی، اصحاب یمین. یه گروهی هم اونجا اعیان اشرافن، مقربین. که در رأس اونها انبیا هستن، اولیا هستن، زینب ها هستن، ابوالفضل ها هستن، مثل امام خمینی ها هستن، علما و شهدا، اونا اعیان اشرافن. فکر نکنید فقط چند تا نبی اونجا هستن. خود ما هم می توانیم اونجا بریم. ما تحریف کردیم اگه بگیم ما دیگه به اونجا راه پیدا نمی کنیم. اونا گذاشته بریم ما زیر اون پرچم می تونیم بریم. بعد در اینجا گفتیم که اون مقربین اصحاب یمین بدون درد سر و گوشمالی بهش میرن. در صحنه قیامت اصحاب اونا خورد نمیشه. تماشاگر صحنه هن. اون اصحاب شمال هم که اونا هم که جهنمی هن، بدترین های درجه یک، اینا هم خوبترین و خوبترترین های درجه یک.
اونا هم بدون گوشمالی میرن جهنم.
کیا؟
اصحاب شمال هم بدون گوشمالی یه سره میرن جهنم.
آره مرحبا، بله. اونا از پاویون جهنم عبور میکنن. واقعا آدم نباید بخنده.
بله.
واقعا دردآوره. اونا هم بدبختن. اونا هم چه بدشانسی آوردن در دنیا افتادن تو اون خط. بله اینا هم بگیم. شما میشناسید. هر چی ما به اینا گفتیم آقا راه اینه، اون که تو میروید شاهه، گوش ندادن، سازه ما رو مسخره کردن.
بله.
پیغمبران گرفتارش اینا بود. حالا بگذاریم. در اینجا متوسطین را هم گفتیم. متوسطین اونا هستن. اصحاب یمین خالص صالحات انجام داده، خالص حرام ها را ترک کرده. اما متوسطین که اکثریتن، اینها عمل صالح دارن، عمل طالح هم دارن، قاطی کردن. بابا اینه توبه کن، یه طرفه کن قضیه را، اونا نرسن سر سراغ تو هی سینجین کنن، یالا این یه مدتی با جهنم بره، این باید دلهوره در برزخ پیدا کنه، گناهانش جبران بشه. تو خودت روی زندگی خودت آی متوسطین یک کار قیامتی کنید، خودتو سینجین کن. اجازه نده فرشته بیاد. تو اگر اصلاح نفس کنی از فرشته بالاتری. خدا گفته است. خب اینم که از این. فقط یک نکته دردآور من بگم، مخاطب های خوب من دوزارشون بیفته و اون اینه. اصحاب یمین، من چه بکنم اصحاب یمین میشم؟ این چیز جدیدی نیست، قبلا گفتم هر کس تمام واجبات را انجام دهد، همه محرمات را ترک نماید، این آدم اصحاب یمینه. از اسرائیل را دیده تا آخر اهل بهشته، مشکلی ندارد. خب ما چه بکنیم می شویم اصحاب قرب؟ ما 4 ستون عمل داریم: واجبات، محرمات. این دوتا را انجام دادی شدی اصحاب یمین. 2 ستون هم این طرف داریم: عمل به مستحبات،
مکروهات.
عمل به مکروهات، یعنی ترک مکروهات. هر کس این دوتا را شروع کنه، در برنامه خود قرار بده، مستحبات را برنامه کنه، ترک مکروهات را برنامه کنه، اون دوتا را داره. تا آدم اصحاب یمین نشده نمیتواند به وادی و کنکور مقربین داخل بشود. یعنی اینا فارغ التحصیلند، بنابراین آمدن این 2 ستون را عمل کنند، همه مستحبات را درصدی هم باشه میشه مقربین درصدی، مکروهات را همش هم نبود درصدی را ترک میکنه. این اون اصحاب یمینی است که درصدی هم از مکروهات را، این میاد در اون وادی میشه، درجه بندی شده است. خب اون چیزی که دردآوره میخوام بگم، های دنیا بدانید ما مادامی که در دنیا هستیم دارم میگم، الان وقتشه. در قرآن گفته بسیاری از گذشتگان، زمان پیغمبر، زمان امام صادق و زمانهای قبل، بسیاری از پیشینیان اصحاب یمینن، به این مقام میتوانن برسند و رسیدن، شدن کسانی که همه واجبات و همه محرمات رعایت کرده هستند، مخلوط نیستن، بسیاری، کثیر و کثیر من الاخرین، و بسیاری هم این آخرمانده ها که ما هم اونایم، در 10 قرن بعدم میان دیگه ماها آخرین هستیم.
یعنی اون السابقون زیادن ولی ماها کمتریم؟
نه همین میخوام بگم. در قرآن وعده میگه نگران نباشید، بسیاری از گذشتگان اصحاب یمین شدند و بسیاری هم از آیندگان میتوانند اصحاب یمین بشوند. ما چند تا متقاضی موتور داریم؟ 350 تا. میگه نگران نباش، 700 تا داریم، به همه میرسه. میگه کیا میخوان اصحاب یمین؟ میگه نگران نباشید، هم گذشتگان میتوانند که شدن، هم آیندگان میتوانند بشوند، راه براشون بازه. اما امان از اصحاب قرب. آیه میگوید که و قلیل من الاخرین، اکثری. در آیه میگه بسیاری از گذشتگان اصحاب قربند، ولی به آخر که ماها باشیم میگه قلیلی از این آخرین. زود من تفسیر نگم، طوری بگم همه بفهمن چرا این آخری ها قلیلشون میتوانن اصحاب قرب بشون ولی گذشتگان؟ چون در گذشتگان با این همه دیجیتال نبود، کامپیوتر نبود، این همه نمیدانم مشغله نبود. و الان ما 3 شیفت کار، یعنی یه شیفتش هم باید ولا میمیریم، 2 شیفت کار میکنیم، معاشمان اداره نمیشه، معاش اداره شوندگانم باز 2 شیفت رو کار میکنه. من نمیدانم اینها کی به آخرت اندوزی فکر خواهند کرد. همون پولدارا، همونهایی که وضعشون خوبه، بنابراین در این آخر مشغله ها و سرگرم کنه ها زیاده. تنها فوتبال و ورزش و فیلم اینا نیست، اینقدر برای خودشون تفریحات درست کرده اند که فرصت پیدا نمی کنن یه سریم به آخرت چه باید بکنیم از ما سوال خواهند کرد. همه اون ترام گرفته، مولانا امام رضا هم گرفته، شما و من را گرفته، اون عرق خور و مال مردم خور قاتل را گرفته، اون مظلوم را گرفت، همه از دم از فرشته ها عبور می کنن. اونا از ما سوال خواهند کرد. نباید ما سوال های را جواب های را قرآن یه عالمه، من اینا را قرار در آینده بگم. سوال کرده ما جواب اینا را چکار باید بکنیم؟ هیچ کسی آمده بگم من این آیه را خدا از من بپرسه چیه جوابم؟ بابا خوش باش، خدا نیار این روز را که بچه های ما، مردم ما، کسانی اینطوری باشن. ما باید بترسیم که در آینده. این خودش ترسیدنیه. بنابر این مشغله های امروز خیلی ما زرنگ باشیم واجبات را، محرمات را. این همه دیگه میتونن. خدا گفت من نگفتم 51 رکعت نماز بخوان. ولی به شما میگم حداقل 17 تا را بخوان. نگفتم همیشه یا فلان روزها را باید هفته 3 روز روزه بگیری، 2 ماه و رجب و شعبان هم بگیر. نگفتم یک ماه روزه بگیر، بقیه آزادی. این دیگه حداقله. برای اینکه آدم عذاب نبینه، گرفتاری و تاریکی نبینه، حداقل ما باید اصحاب یمین بشیم. ولذا گفت که اکثریت آیندگان هم می توانند اصحاب یمین بشن، ولی اصحاب قرب را گفت. بنابراین ما امروز خیلی زرنگ باشیم، اصحاب یمین داریم میشیم، چون خیلی مشکله ها اذیت ما میکنه. این یه جهت قضیه است. سابق بر این خود منم اون سابق را داشتم دیگه. قبل از اینکه موبایل و دیجیتال و نمیدونم حتی تلویزیون نداشتیم، بیشتر وقت پیدا میکردیم، لذت میبردیم. امروز آقای فلسفی قرار منبر بره فلان جا، همه میریختن معارف یاد میگرفتن. خیلی الان اینطوری نیست، مشکله. پس بنابراین ما چه کنیم که اصحاب قرب بشویم؟ یه مقدار از این برنامه ها رو باید کنسل کنیم. و سلام. ما به اخبار که گوش دادیم، یه مقدار اطلاعات قوی هم گرفتیم، بقیه را باید بیاییم مطالعه کتاب و غیره و غیره اینها را داشته باشیم. اینی که و قلیل من الاخرین، اکثری از گذشتگان اصحاب قرب می شوند و قلیلی از این آخرین. مژده بدم امام زمان آمد، می دونید چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بفهم.
دزدی ها را، گرانی ها را که جمع کنه، انسان می بیند که بالاخره با 8 ساعت 7 ساعت کار کردن آنطوری که مطابق میلی معاشت در میاد. چون یه حکومت اسلامیه که درش دزد نیست، مال مردم خور نیست، گردنش میزنن، دستش میزنن. کسی بتواند چه ما دست نمیزنیم؟ مگه جز حکم اسلام نیست؟ چرا ما این کار نکنیم؟ من امیدوارم که بالاخره اجرا بشه و سنت اسلام، اون موقع امنیت پیدا میکنیم. راحت دزدی میکنه، اختلاس میکنه، مال مردم رو بالا میکشه، پول من را میدوزد، میفرزد خارج، بعد از مسئولیت آمد بلند میشه میره اونجا زندگی کنه. چرا؟ چون دست بریدنی نباشه اینطوری میشه. حالا در اونجا آیه میگوید که بسیاری از گذشتگان اصحاب قربان، چون مشکل بغیر نبود. الان ما میتوانیم این کار بکنیم، یه مقدار در امور و تفریحات زندگی به حداقل اکتفا کردیم، یه مقدار وقت پیدا کنیم، مطالعه کنیم پای منبرها. و آزم باید بدانند که به مردم این نوع مطالب را بگن. ما میتوانیم چند قلم مستحبات بکنیم، چند قلم مکروهات را ترک کنیم که نام ما در لیست مقربین قرار بگیره. سختم نیست. میگید نه، یه هفته اینو ملاحظه کنید، یه هفته یه مقدار از وقتاتون رو کوتاه کنید، بگذار روی این مطالعات و میبینی که داره میشه. سخت نیست.
یه باغبان خوب بعضی وقتا وقتی که میخواد این درختش محصول بهتری بده، میوه‌هاش درشت‌تر بشه، میاد اون شاخ و برگای اضافه رو هرس میکنه، به اون ثمر اصلی بهتر درخت جون میده، میوه‌هاش پربارتر میشه. همین فرمایش شما، خیلی از شاخ و برگامو که وقتی دقت میکنیم اضافه هست، اطراف خودمون چسب میدم، اینو میرم، اونو میرم، اینو میرم، این گوشی، اون برنامه رو باید ببینم، این سریال رو باید ببینم، از دستم نره، اون موقع اون اصل کاریه رو غافل میشم.
کاملا درسته. مثالی که زدی خیلی خوبه، هرس. یه مقدار از شاخه شوخه های زندگی رو باید کوتاه کرد. من میخواید یک چیزی بگم به مسئولان تلویزیون، به مسئولان ورزش. دیگه نمیدانم دیگه کیا رو مخاطب قرار بدم. فعلا من این دو گروه را مخاطب قرار بدم، شما یا اونا به ذهنشون آمد مطلب اضافه را. در قرآن یه چیزی میگه، و من ازلم و من مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. چه کسی ظالمتر؟ ظالمتر که میگه یعنی صد تا ما ظالم داریم، این یه دونه اعلاشه. وقتی میگه اتقا، ما 300 تا متقی داریم، یه نفرش اتقاست. افعل تفصیلهای قرآن اینه ها، میگه و من ازلمو، سه گروه در قرآن ازلمن. چه کسی ظالم ترین است؟ از اون آدمی که جلوی مساجد را بگیره، مانع بشه که در اونجا ذکر خدا بشه. در زمان شاه من یادمه گاهی بعضی مساجد سیاسی فعال را جلوشو میگرفتن، میبستن، ولذا تعطیل میشد. اونا ازلمن. در مورد الان من به شما بگم، اگر من به عنوان فرماندار، من بودم آخه، همین حکم اجرا کردم در ایران، فرماندار بودم یه وقتایی از این نوع شغلان در زمان شهید رجایی اینا.
فرماندار کجا بود؟
حالا یه شهری گفتن نگو. بودم فرماندار از این چیزا، شغلا داشتم. اونجا من آمدم این ایراد را که به تلویزیون ورزش میگیرم انجام دادم. بگم آی تلویزیون، شما که در ماه رمضان که بهار قرآن یاد گرفتن، معارف یاد گرفتنه، ای بزرگان ورزش، شما در بحران اینکه مردم برن پای منبر بنشینن ببینم چیه، شما ورزش کارخانه ها را، ورزش خانه ها را باز میگذارید، جوانان ما که الان وقتی یاد گرفتن قرآنشونه میریزید اونجا. من به عنوان یک مترجم قرآن اعلام میکنم فوری برید توبه کنید، تا الان هم این کار نکرده اید، فردا یقتون رو در نظام بد میگیرن. همین جوان ها میگیرن، میگن اگه این در را بسته بودن ما این کار نمی کردیم، نمی آمدیم اینجا مشغول بشیم. در موقع رمضان که وقت شنیدن معارف و آموزش ایناست، شما اگر مشغله های بیرونی در همون زمان ایجاد کنید، باید پاسخگو باشید. من به تمام علمای بزرگوار ایران هم عرض میکنم، اگر این حرف من مندراریه بفرمایید، من دیگه نگم اینو. تلویزیون که میاد برنامه های جذاب را، سریال ها را، کانال اول تمام شد، کانال دوم بلافاصله یه سریال دیگری را شروع، اونم یک سریال. پس کی قرار اینا برن مسجد؟ اون سریال ها هم که اخیرا نمیدم، روح و احضار روح، اینا را من اسلامی نمیدانم، اینا را جمعش کنید. اینا با متخصصین نیامدن اینا را صحبت کنن. این دین نمیگه، دین را همینطور منبری باید باشه. البته یه برنامه بود، زندگی پس از زندگی، اونو من مفید میدیدم. غالبا بالاخره ما نمیگیم که قال الله یا قال رسول الله. بالاخره یک کسی تجربهشو میگه و اینا من میدیدم که با روایات و خود من راجب برزخ گفتاری دارم، نوشته هایی دارم، هم میخونه قوی بعضی چیزها. اونو من نمیدانم چرا تعطیل کردن، اون عیب ندارد. حالا خواستم بگم ورزشداران، صدا سیما داران، در موقع نماز جمعه مشکله ایجاد نکنید، بگذارید مردم برن نماز جمعه. در ماه رمضان که ماه آموزش دین و ایمانه ایجاد مشکله نکنید. من که اونجا کار فرمانداری میکردم تمام ورزشخانه ها را موقع نماز یک ساعت قبل و بعدش تعطیل بود تا بهانه نیارن برن وضو ببینن، نماز جمعه ببینن چه خبره. درست؟ همچنین کارهای فیلمی را، صدایی را این کار کردن و مردم هم متدین هم میگفتن بله این درسته. به مردم یک کاری بکنید که یه انتخاب بدید، اسلام را، دین را انتخاب کنه. حالا کسی با این شرط بازم نیامد دیگه ما اونجا حق نداریم کسی را مجبور کنیم. ما فقط ابلاغ، پیغمبران هم همین و ما علی رسول الا البلاغ المبین. و در حکومت اسلامی زمین سازی دارد می کند الی آخر. دیگه من خیلی نصیحت نکنم. من به نظرم تا حدی این سعایه سوره واقعه تمام شد
انشاءالله. بریم خدمت بینندگان محترم یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم در محضرتون هستیم. هستیم خدمتتون.
عسن هاتين عمي عيني وإذا معتي لضم لأجلك وحقك أقضى عيني منو جشمي كتروزه نمي بوري نمي خانش زبوني Thank you. نصیب حریم تو نشد آقا فراموشم الهی که بگیرم باز ذریحت رو در آغوشم میان یک بار الهی که منم باشم تو این زمره سبب هر قدم میشه هزار حج و هزار عمره
یا ابا عبدالله، سلام بر شما که وسیع ترین مسیر آمرزش مایید. آقا جان، سلام بر شما که سریع ترین کشتی نجات خلقی. سلام عرض میکنم مجدد خدمت شما حسینیان و شما که قلبتون حسینیه آقا ابا عبدالله هست. این سوگواری ها رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و ازتون التماس دعا دارم در هر روزه و هیئتی که هستید ما رو فراموش نکنید و همه بیماران و ملتمسین دعا رو. خدمت استاد بهرامپور هستیم، داریم صحبت‌های شیرینشون رو میشنویم در مورد بعضی از نکاتی که فرصت برنامه ایجاد میکنه در بحث سوره مبارکه واقع ما رو مستفیض کردن. حاجا خیلی متشکرم، ممنونم، نکات پر ارزشی رو انتخاب کردین از سوره واقعه به ما فرمودین. عرض کنم خدمتتون که من دو تا مطلب رو میخوام عرض کنم. یکی این که این صحبتهایی که میفرمایید، شما مکتوبات زیادی دارید، کتابهای خوبی هم نوشتید، اینا رو چند تاشو برای ما معرفی کنید، عزیزان بینندمون هم استفاده کنن، میخوام مراجعه کنن. دوم این که این مباحثی که مطرح میکنید ما چطوری ازش درس بگیریم، به کار بگیریم، ما چطوری با قرآن بیشتر مأنوس بشیم. خدمتتون هستم.
بله، اولا آثار قلمی من یه 60-70 تا هست.
ماشاءالله.
مثلا قرآن مبین که باز میکنی،
بله،
متن قرآن، ترجمه اون زیر، اطراف لغت ها، این طرف دو ستون باز شده، یک خلاصه تفسیری از اون آمده. و آثار دیگری هم دارم، انتشارات آوای قرآن در قم،
بله،
اینها رو عرضه می کنه. بله، تلفنش هم هست.
بفرمایید.
0251 دیگه 0-25 میشه دیگه.
بله بله، الان 0-25.
بله، 774 1004، البته 3 در اولش هست. موبایلش هم از 912-55-30-41. آوای قرآن انتشاراتی است که این نوع کتاب ها را اخیراً برای کل قرآن لغتنامه تدبری نوشتم.
پس شماره ثابت شد اینطوری که من نوشتم، 0-25-377-41-204. اون 3 رو قبل از 77 اضافه کردم.
بله. اون یکی هم که موبایل دائما. از این بگذاریم، این حرفی که شما میزنید، من یک نوع احساس گناه هم میکنم که از عوض مردم به من میگید که وقتی قرآن این همه معارف داره ما چه کنیم قرآن رو یاد بگیریم. اولا به اونجا مراجعه کنند، خب اونجا اون کتاب های مقدار پاسخگویه. خود من باید در صدا سیما یا غیره که قبلا داشتم چگونه مردم را با ترجمه قرآن آشنا کنیم ابتدایی لااقل. حالا از این بگذاریم.
یه سوالی هم اینجا خدمت میپرسنم، بعضی ها سوال میکنن میگن آقا من عربی بلد نیستم، قرآن رو میخونم متوجه نمیشم، ولی از ترجمهش لذت میبرم. آیا این ترجمه خوندن هم ثواب اون قرائت قرآن رو داره یا نه؟
ما نباید با خدا معامله کنیم، ثواب بخوایم. من این میخوام که یه ثوابی بدن. وقتی شما آمدی کلام خدا را بخوانی به فارسی به انگلیسی، داری با خدا برنامه رفاقت میریزی، معلومه که فوق ثواب. یعنی تو از یه آیه یه مطلبی را به طور که الان از من یه چیزها شنیدید، اینه بگیره دگرگونت باشه، نان تو روغنه. چرا گفت هر کس سوره واقعه را تکراراً بخواند من فقر را از او بر می دارم؟ این تجربه شده ها؟
بله.
چرا؟ بدن که شما همین سه آیه را که من خواندم اینو مزمزه کنی، جزء برنامه خودت بکنی این کارو، خدا نمی داره تو برای معاش مشغول بشوی، وقتی تو باز میکنه به این امور مشغول بشوی. لذا در دعاهاتون بگید خدا منو به دنیا مشغول، مفت مجانی راحت برسان، روزی ما را بگذار، ما برای دین آموزیمون وقت بگذاریم. خب من میتوانستم آموزش بدم، ترجمه قرآن را و غیره، کتاب هایم نوشتم، گاهی در صدا سیما این کار باید بشه. حالا بگذاریم، مثلا ببینید من یه نکته گفتم در مورد واقعی چند تا آیه واقع. مثلا هیچ کسی نپرسیده است که سر بریده امام حسین روحی له الفدا چرا این آیه را خوان؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. امام حسین سر مبارک که زینب اون را شنید، مردم فکر نکنم شنیده باشند، دیگرگون میشد. فقط حضرت زینب در اون عالم حالت برزخی و ملکوتی خودش اینو میشنید. حالا از این بگذاریم، چرا این آیه را خواهد؟
از بین هزاران آیه
قرآن این همه آیه، این سر مبارک، این یه پیام حرف دارد، اینا نکته است، ما باید اینا را یاد بگیریم. حالا من اخیرا یک تألیفاتی دارم، نمیخوام اونو به رخ بکشم، با خوبان میام در میان بگذارم. در قرآن یک سری سوالاتی از ما کرده خداوند. ببینم، سوال کشکی نیست، عظمت خداوند، با اون عظمت وقتی سوال میکنه نباید جواب داد؟ یعنی انتظار نداره من جواب بدم؟ هزاران هزار بلا تشبیه، رئیس جمهور تلفن میکنه، شما آقای بهرام‌پور هستی؟ من این سوال را دارم. ادباً نباید این رئیس جمهور بلخواه باید جواب داد؟
بله.
خدای تعالی در قرآن از ما بشرها سوالاتی کرده، این نشان میده سوالات جواب میخواد، یالله جواب میخواد. من حالا یه آیه بخوانم.
بفرمایید.
تو من با هم جواب بدیم به خدا. در قرآن نمیدم کدوم آیه است، سوره های جزء سیوم، این که علم یا علم، لم که میاد ماضی نقلیه، یعنی اون قضیه اتفاق نیفتاده، تا الان ادامه داره. لم یا علم، تا الان ندانسته. ما علمه یعنی ندانست، ولی بعدا شاید دانست. لم که میاد یک قضیه منفی را ادامه میدهد، نفیش تا الان. علم یا علم به ان الله یرا، آیا این آدمی تا الان ندانسته است که الله او رو نگاه میکند، نگاهش دارد میکند؟ یه سوال هست یا نه؟ خب فردا خدا گیر بده بگی من سوال کرده بودم، کو جوابش؟ من میدانم، از یک تحصیل کرده ای پرسیدم، از چند نفر خواستم ببینم که این مردم چجوری تلقی میکنن، چند نفر پرسیدم، گفت این جوابش اینه که پروردگارا این آیه نشان میده هیچ چیزی از نگاه تو به دور نیست، ما افشا شده ایم، تو ناظر بر مایی. بعدم گفتم اینم اضافه کن که لم یعلم ماضی نقلیه. گفت بله اینطوری. گفتم میگن جمعش کن. روز قیامت این را میگه، میگن جمعش کن. این تفسیره. اونها علامه طباطبایی اینجاست، اون یکی مفسرین اینو جواب دادن. من تفسیر نخواستم. من از تو سوال کردم به عنوان الله بنده من چیه جواب. من به اونا گفتم. گفتم جواب این نیست، این تفسیره. منم در تفسیر نصیمیات این را نوشتم. این کافی نیست. میدونید جواب این چیه؟ به نظر شما، شما و مردم ما، اگر بگیم جواب این سوال را الله از من میخواد، تو که گفتی این چی شد تفسیر؟ جواب چیه؟
جواب.
من چند تا آیه رو میخوام در این جلسات با شما و مردم بیان کنم. چیه جوابش؟ که خدا قانع بشه، راضی بشه. من که گفتم به این قشنگی هم گفتم. خدا، من اعتقاد دارم هیچ چیزی از چشم تو مخفی نیست. شما هم فکر میکنید دیگه. و اما جواب، خیلی وقت نگیریم. در اونجا اینه میگن خدا، تو که از من پرسیده بودی، منظورت این بود که عمل صالح و گناه برای تو خلوت جلوت نباید داشته باشد. خلوت برای تو عین جلوت باشد. لذا خدای من، جواب من اینه. یادتی که من فلان کشور رفته بودم، موی دماغی هم نبود. گفتم الله میبیند، خلاف نباید بکنم. این آدم از من طلب داشت 1,000,000 تومان. ولی بعد بررسی کردم، بودم 1,800 از من طلب داره، یقین. اونم که نخواست، ادعایی هم نداشت. گفتم خدا، تو که میبینی، 800 رو بردم دادم. من وسائل یدکی این آدم را آورده بود. من می توانستم، چون به من به عنوان یه تعمیرکار اعتماد داشت، من همین تایوانی را، پیستون تایوانی را تو ماشینش گذاشتم، ولی پول نو را گرفتم. چی میگن؟ اصلی را گرفتم. گفتم اون که آمد، یادم آمد خدا، تو باید راضی بری. یه عالم زحمت کشیدم، پیستون را در آوردم، اصلی را گذاشتم. گفتم الله میبیند، خدا میگه راست میگه، مرحبا. در خلوت هم مثل جلوت و عین تو اینا را رعایت میکردی. جواب این آیه و این سوال به پیشگاه الهی که خدا قانع بشه، ماموران خدا، بگو خدا در خلوت ها هم عیناً در علن من رفتارم را انجام میدادم، خلاف نمیکردم. گرفتی؟ این جواب رزو.
این در واقع جوابی که به خدا باید بدیم، بله خیر نیست. علم یعلم، بله بله علم یا خیر. باید در عمل اثبات کنی که پاسخگوی سوال خدا هستی. بعد.
حالا یه آیه این حل شد دیگه، بیان شد.
انشالله.
مثلا در اینجا یه آیه دارد در سوره انفطار. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک. سوال دیگه. من درست اینو مطرح کردم چقدر وقت من ایجاب کنه؟ خب این آیه شما المیزان را بگذار جلویت، حافظم هستی، نسیم حیات ما را بگذار، اون مجموعه البیان را بگذار، بلبل زبانی کن، بگو علم یعلم این چیز آیه
مغر
چی بود آیه؟
ما قرک
بربک الکریم، به این خدای کریم و مهربانت چه چیزی تو را فریب داد؟ قشنگترش اینه، چه چیزی تو را در برابر خدای مهربان این همه جری کرد، این همه خلاف کردی؟ که ما آیه فرستادیم، پیغمبر فرستادیم، عقل دادیم، درایت دادیم. اینا معنای آیه است. شما اگه بخوای اینا رو بگی، بازم میگن بازم برای ما تفسیر باز کردی. جواب چیه؟
یه بار دیگه سوال مطرح بفرمایید.
سوال اینه.
قشنگ بود.
سوال اینه. ما قرک بربک الکریم. ای انسان، چه عاملی تو را جریء کرد در برابر خدای کریم این همه تخلف کنی، گناه بکنی؟ چرا جرأت کردی در برابر خدای کریم؟ اون وقت من اگر این سوال کنم میگم که ما قره که قره قین و ری تکراری از غرور، غرور یعنی فریب خوردن، کریمم که یعنی خدای تعالی، هیچ چیزی را ازش کوتاه نیامده، پیغمبر را داده، عقل را داده، راه توبه را باز گذاشته، خیلی کارهای دیگر. میگه نازن جمعش کن، این تفسیره، این همه میدانن. سوال من جواب بده. این فقط یک نفر میتونه جواب بده، یک نفر نمیتونه جواب بده. حالا نفر نگو، گروه. میگه خدا جواب من اینه. من دیدم راست میگه خدا، ها این همه علما آمده اند دین و ایمان را میگن، این همه کتاب های دینی نوشتن، من خدا را اینطوری تلقی کردم، میگم خدا کریم است، میبخشه، بالاخره کی رفته کی آمده، خدا مهربان است، کی اینا را به تو گفته بود؟ گفتم نه، قرآن، سنت، حدیث به ما میگه فمن یعمل مثقال ذره، روی ذره حساب میکنن، هر خلافی را که ورداری بیار اینجا باید پاسخ بدی. مگر در دنیا خدا من هم توبه کردم، هم قدردانی کردم از پیغمبر تو، عزیز شمردم، مساجد را، دین را، علما را گرامی داشتم، گفتم کرامت خدا ایجاب میکند شکرگزاری مرا، لذا خدا هر چه فرموده بودی تا اونجا که میتوانستم انجام دادم. خدا میگه راست میگه، این جوابشه. چرا کرامت خدا را، پیغمبر فرستادن خدا را قد گفت؟ اگر یک عالمی در محل غریبه باشه، مردم به او مراجعه نکنند، اون عالم که شکایت خواهد کرد. عالمی که غریبه بماند شکایت. امام صادق اینقدر از اون مردم زمان خودش که به او مراجعه نکردند، به منصور دوانقی رفتن پشتش نماز خواندن، شکایتش پدر اونا را در میاره. چرا قدر این عالم را خدا کرامت کرده بود که این عالم را داده بود، چرا از او قدردانی نکردید؟ چرا نرفتید دنبالش؟ این آقا آمده یک کتابی نوشته قابل فهم تو، تو که ادبیات و غیره نمیدانستی، این کاملا راحت الرقومی، این کرامت خدا بود به ذهن او انداخت این کتاب را در اختیار تو بگذاره، داستان راستان بنویسه، ترجمه قرآن بنویسه، چرا استفاده نکردی؟ جواب منه که خدا من استفاده کردم. اینها خدا میگه راست میگه. جواب اینه. جواب هم باید در اینجا انجام بگیره. در اونجا اگر بخواید جواب بدی میشه علمی. ما در اونجا مکتب باز نکردیم که. ببینید ما 50 تا، البته نمیدانم الان، هی از من سوال نکنن. چند تا سوال از ما غیر از این سوال از ما خواستن، جوابش را باید در همین دنیا بدی، در آخرت جواب ندارد. یک، خدا گفته اقم الصلات. فرق اقم الصلات با این آیه که میگه ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، این دو تا آیه است دیگه. اون یعنی اقامه کن نماز را، بخوان نماز را، یه آیه. این آیه میگه اینی بگم نماز خوان ها، نماز انسان را از بدی ها باید باز بدارد. اون آیه اولی حکم است، خطاب است به تمام مردمی که نماز نمی خوانند. های با شما این بی نماز ها اقامه صلات کنید. این آیه امری می کند به کسانی که نماز نمی خوانند، نماز نمی خوانند. این آیه تنها عن الفحشاء والمنکر خطاب میکند به من، به شما، به شما، به تمام اونایی که در عاشورا میریزن بیرون، در اربعین 20 میلیون نفر میرن، نمازخوانها مخاطب این آیه. میتونم بیان کنم چه جور؟ میگه آی نمازخوانها، ویل للمصلین، کاری نکنید، من میگم وای بر این نمازخوانها. شما که نماز میخوانید یعنی تعهد میدهید به دستورات الهی عمل کنید، از تمام فحشاها، کراهتها، گناهها پرهیزکاری کنید، به تمام واجبات عمل کنید. نمازت باید این کار بکنه در مورد این. معلومه که به نماز خانها دارد خطاب میکند. خب من به شما بگم پاسخ این که من نماز به در قیامت ازم بپرسن جوابش چیه، میگه ما نماز رو فرستادیم. اصلا فرشته حق ندارد کسی که نماز فرستاده سوال کنه، چون کسی که در اینجا نماز میخواند جواب را فرستاده. کسی که با هزار زحمت حجابش را رعایت میکنه، حتی در فرانسه به خاطر همین از دانشگاه بیرون میکنن، میگن جهنم، لیسانس هم فدای خودتون. این جواب حجاب را داده، ایمان را داده. و خیلی ما در اینجا اعمال میکنیم، با اعمالمان جواب فرستادیم. اینا را میشه ترمیم کرد، ناقضش رو خدا جبران کنه، با شفاعت مفاعت حل بشه قضیه. ما سوالها را باید از اینجا بفرستیم.
در واقع فرمایش شما اینه که ما اینجا دانشگاه تئوری نداریم، کارگاه عمله. باید عملیات انجام بدین، کارگاه کار کن تا نشون بدی که جواب سوال آمده.
همین از چی گفتی؟
سلامت باشید.
الهی موفق باشید.
قربان شما. خیلی متشکرم. زحمت کشیدین. صحبت‌های شیرینتون رو شنیدیم. انشالله که توفیق داشته باشیم به کار بگیریم. انشالله جلسات آینده هم خدمتتون هستم. با بینندگان عزیز گوش میکنیم و خدا توفیق بده که بتونیم عمل کننده باشیم، نه فقط شنونده. خب دوستان عزیز، خیلی متشکرم از شما که همراه ما هستید با شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. آقا جان، امام زمان در روز عاشورا سر قرآن بریدند و بر نیزه کردند، یا در صفین سر حسین بر نیزه بود. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. التماس دعا دارم. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون. حاجا خیلی ممنونم. لطف کردی. التماس
برگردی مرهم دل ها، ای تو درمونه تموم درد ها، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.